یعنی که قائل میشید معبود باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام: اصحب من تتزین به فلا تصحب من یتزین بک. امام صادق علیه السلام می فرمایند که کسی که تو بهش زینت میدی، ببخشید، اون به تو زینت میده، یعنی در حقیقت تو زینت متزین میشی به اون، یعنی باعث زینت تو میشه، باهاش همراهی کن و مصاحبت کن و به چرخ و با هم باشید و مشکل نداره، یعنی بالاخره با کسی نشست و برخواست داشته باش که تتزین و به، یعنی تو متزین میشی به اون، یعنی زینت بخش توه. ولا تصحب من یتزین و بک، اما کسی که به تو متزینه باهاش نشست و برخواست نداشته باش. این یه قاعده کلیه است. خب میشه استثناء بشه مواردی که میخوای یکی رو هدایت کنی، ولی به شرطی که آدم خودش هدایت شده باشه، یعنی طلبه پای دوم، پای سوم، پای دهم فرق نمیکنه، دلش میسوزه میگه آقا فلانی درسش خیلی ضعیفه، من داشتم و اینجا داشتیم رفقایی که 7-8 تا مباحثه میذاشتن، 7-8 تا پای سوم بوده، چندین بار من بهش گفتم پای یک با پای یک بحث میکنه، با پای دو، با پای سه اسمش بحث بوده، عملا خیلی شاید تدریس بوده، یعنی بیشتری میگفته، میگفت آخه گناه دارن، نمیدونم بالاخره بلد نیستن، باید یکی بهشون بگه. گفتم خودت مهمتری یا اونا؟ وقتی درسات تموم شد کامل، بله این کارو بکن، موقع میشه تدریس، اما بنا نداره که حالا زینت بخش دیگران همش بشی. با کیا نشست و برخاست داری؟ با هر کسی که افتخارش اینه که با تو نشست و برخاست داره. اون موقع همیشه تو مرتبه پایین میمونی، هیچ وقت رشد نمیکنی، ضررش همه میشه که هیچ وقت رشد نمیکنه. مولوی ظاهرا میگه همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اون کسی که همنشین توه باید از تو بهتر باشه که تو رشدی داشته باشی. بله یه موقع انسان با بالاخره دست یه نفر رو میگیره، خودش هم به وظیفه‌ش یعنی اینه که بالاخره نسبت به یه نفر دو نفرم پایین‌تر از خودش، چه پایین‌تر علمی، حالا پایین‌تر یه موقع می‌بینی طرف پایین‌تر علمیه، بالاتر اخلاقیه. خب این داره به اون علم میگه، اولش اخلاق ازش یاد میگیره، مثل شیخ انصاری و سید علی شوشتری، که سید علی شوشتری شنبه تا چهارشنبه میومده درس شیخ انصاری فقه یاد میگرفته، خب شیخ انصاری تو فقه عالم بوده، بعد شیخ انصاری ظاهرا پنجشنبه ها یا یه روز در هفته میرفته درس سید علی شوشتری، عرفان و اخلاق یاد میگرفته. یعنی شاگرد و استاد دقیقا اینجوری بوده ها، یعنی اونجا اون شاگرد دو زانو میشسته پیش استادش قشنگ فقه یاد میگرفته، همون میومده اونجا یه جا دیگه استاد میشده اخلاق به این میگفته، و این مراوده بینشون تا آخر عمر ادامه داشته. این اشکال نداره، ولی بالاخره مهم این که میگیم پایین، ذهنتون فقط به طرف علم نره، علم، اخلاق، چیزای دیگه. این یک نفر دو نفر پایین تر از شما باشه برای دستگیری مشکل نداره، ولی همش طرف بخواد با کسی بچرخه که از خودش پایین تره، هیچ وقت خودش رشد نمیکنه. اونا ممکنه رشد کنن، ولی اینا در حقیقت رشد نمیکنن، این خودش رشد نمیکنه. لذا حتما باید با کسی، قاعده این باشه با کسی بگردید که از خودتون بهترن، چه تو علم چه تو اخلاق. بعد اگه احساس وظیفه شد، بله با یکی دو نفر به صورتی که به وظیفتون ضربه نزنه میتونید با کسایی بگردید که از شما پایین ترن، اونم به قصد این که در حقیقت هدایت بشن، حالا در علم اخلاق یا چیز دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالب این جلسه رو جلسه قبل خب عرض شد دیگه پای تخته، حالا دیگه فقط میخونیم. الان میفرمایین که الاول یعنی الانقسام الاول، اولین تقسیم فی تقسیم طرفه تشبیه لاحسی و عقلی، در تقسیم دو طرف تشبیه به حسی و عقلی. خب اینجا به هم معنای اصطلاحی و اعمشون مراده. طرف تشبیه که مشبه و مشبه هم به باشه اقسام سه قسمه، یا هر دوش از یه جنسن که که دو قسم میشه، هر دو حسی هن یا هر دو عقلی یا مختلفن، هر کدومش برای خودش اقسامی داره. یک حسیان ای ایای سویتی نکته داره، ایای این ضد نکته، ای مدرکان هما او مادت هما باید باشه. اینو با توجه به معنی که کردیم گفتیم که به کتاب دو جور میشه اشکال کرد. یکی اینکه جناب کتاب شما میخوای چی بگی؟ میخوای حسی که اینجا برای ما تعریف کنی در مقابل خیالیه میخوای تعریف کنی؟ مادت هما رو نیاوردی؟ خب اشکالی که بهت وارد میشه اینه که چرا اینجا حسی رو فقط خیالی رو نگفتی، بعد تو عقلی میای ذهنی و وهمی و وجدانی رو میگی، پس خیالی رو نگفتی کلا، هیچ اثری از خیالی نی. ظاهرش هم همینه که نمی اصلا خیالی رو نگفته. این نقص کتاب میشه که حاشیه گفته. کو نه رب نو هیچ دیگه است، این تقسیم دیگه است. اونو کارش نداره، اون میخواد چیز بگه، اون یه چیز دیگه، اونو میخونیم آنها درستم اونجا. بعد اگر خیالی رو نمیخواد بگه، هیچ اثری هم خیالی تو کتاب نی، اگه این باشه نقد کتاب لازم میده. اگر نه میخواد حسی رو اهم گرفته، خیالی هم شامل تعریفش غلطه، ناقصه، بعد بگه مدرکان هما یا خودشون درک میشن او ماده تو هما یا ماده شون درک میشه. تو حاشیه تذکر داده، ولی باید تذکرم میداد که کتاب اشتباه تعریف شده. میگه اعلم ان من الحسی التشبیه الخیالی و هو ما لا تدرکه الحواس الخمس ولکن تدرکه مادته فقط، یعنی مادتشو فقط درک میکنه. حالا مثالشو میخونیم. خب ای مدرکان به احد الحواس الخمس ظاهره نحو انت کالشمس فی الضیاء، تو مانند خورشیدی در نوردهی، هم تو با چشم دیده میشی هم خورشید با چشم دیده میشه. حالا با چشم دیده شدن اینجا مهم نیست، مهم اینه که با یکی از حواس ظاهری قابل درکه. و کما فی تشبیه نجوم به درر، نجوم ستاره ها دیده میشن، درر هم باز دیده میشن، درر همون جمع دره دیگه، مرواریده. دو عقلیان، حالا من دوباره برمیگردم حاشیه قبلی رو بعدم میخونم. دو عقلیان ای مدرکان بالعقل، هر دوش عقلیان یعنی به عقل در میشه. مراد از عقل اینجا خودش بعدم میاد میگه، ذهنی و وهمی و وجدانی همه رو شامله. نحو العلم کالحیات، خب اینجا هم علم هم حیات با یکی از حواس ظاهری درک نمیشه دیگه. و چه شبه این چیه علم و حیات؟ جاودانه نام آدم ها در بقا، بقای کلی، نه کلی بودنش که چیز خیلی عرف، عرف باید عرف مراجعه کرد. نه اینشون میگه کلی بودن، دیروز گفتم، گفتم بچه شبه مشابهت موجوده بین مشبه مشبه به نیست، بلکه مشابهت مقصوده، یعنی اونی که میگه العلم و حیات میخواد بگه هر دو کلی هم، اینو نمیخواد بگه. ایشون میگه بقا، بقا یعنی این که تو هر دوتاش سبب بقا اون شخصی میشه که متصف به اینه، حیات سبب بقا اون شخص میشه، سبب بقا بدن میشه. حالا اینش دیگه تو بچه شبه خارجه، سبب بقا هر دو، منطقه حیات سبب بقا بدن، علم سبب بقا روح. سعدی اون مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد نام آن است که نامش به نکویی نبرن. گفتیم برای کیه؟ گفت برای ناصر خسرو. خب بعد بعضی ها گفتن که وجه شبه اینه که هر دو تاشون دو تا جهت ادراکن، یکیش شرط ادراکه، یکیش سبب ادراکه. علم سبب ادراکه، یعنی با علم که انسان ادراک میکنه، اگه علم نباشه مثل این حیوانات، حالا حیوانات یه غریزه شعوری دارن ولی علم به معنی که تو انسان ندارن دیگه. هر دو تا جهت ادراکن، علم سبب ادراکه، حیات شرط ادراکه، آدم باید زنده باشه که ادراک کنه دیگه. اینم یکی. اون بقا هم که شما گفتید دوتا. بعضی هم گفتن که بچه شبه انتفاع، بهره بردن. همون جور که ما از حیات بهره میبریم، کارهای مختلف میکنیم، نفس میکشیم، راه میریم، میخوریم، میخوابیم و انواع اقسام کار رو انجام میدیم، با علم هم ما بهره میبریم. یکیش بهره های حیات که مطلق بهره است، هر بهرهی با حیات برده میشه. علم هم بهره های معنوی به معنی عامش، یعنی بهره هایی که مربوط به روح میشه انسان میبره. العلم و کل حیات، این هم سومی بچه شبه. نحو و نحو از ضلال و عن الحق کل عما، هر دوش از عقلی هم. این هم بچه شبهش اینه که در حقیقت هر دوش انسان به مقصودش نمیرسه، یعنی گمراه میشه دیگه. چطور انسان کور نمیتونه راهشو پیدا کنه؟ چون کوره. کسی هم که از حق گمراه شده، اینم راه معنویش. یکیش راه مادی رو نمیتونه ببینه، یکیش راه معنوی رو نمیتونه ببینه. و نحو الجهل کالموت. خب این دیگه بچه مشخص شد دیگه، همه مقابل العلم کل حیات. هر چونجا گفتیم اینجا میشه. ربطی نداره اصلا به لا. شما لا رو باید حذف کنی ببینی رب عقلیه یا حسیه. این خود رب رو باید نگاه کنی. رب الان عقلیه دیگه، دیده نمیشه. این لا و اینا فرق ایجاد نمیکنه. سه مختلفان، یعنی هر دو طرفش مختلفان و هو قسمان، یکی المشبه حسی و المشبه به عقلی. این میگه دو قسمه ها، ولی حساب کنید به 20 میرسه، یعنی با توجه به تمام افراد. المشبه حسی و المشبه به عقلی و نه و طبیب و سوء کلموت، پزشک ناجور سه مرگ میمونه. در چی؟ در این که هر دوتاشون ضرر میزنن. حال موت ضرر اساسی و کلی میزنه، نابود میکنه. طبیب بدم اینم باز ضررش مختلفه، بس دیگه داره چی کار میخواد بکنه. یه موقع تا کشتن هم میره دیگه، بالاخره خودش میشه مظهر ازرایی. بله دیگه، از هر دوش هم میشه. بچه شبایی مختلف میشه بده که باید ببینیم کدوم محصول بونه. خب المشبه ها عقلیون و المشبه به حسیون. خب طبیب پزشک ناجور رو با چشم میشه دید، آدمه دیگه، موت ولی دیدنی نیست. العلم و کنور این برعکسشه، علم رو نمیشه دید، نور رو میشه دید. مراد از نور، نوره همین مادیه. بله اگر قرار بود مراد از نور، نور معنوی باشه، کاف آوردنش غلط بود. تو روایت اومده العلم و نوران، اون دیگه بستگی داره چجور معنا کنیم. العلم و نوران یعنی چی؟ مراد از نور چیه؟ اگه نور، نور معنویه، العلم و نوران. علم واقعا نوره، یعنی واقعا نوره، مثل الانسان و حیوان و ناسبه. علم واقعا نوره، حالا نور مادی نیست، نور معنویه. نور معنوی هم واقعا نوره. اما نه الله نور و سماوات. اما یه موقع نه، العلم و نوران، نور یعنی نور لامپ، نور پروژکتور، نور نمیدونم چی. اینو موقع علل منورون تشبیه کافش هست شده، علل منورون کن نوره. حالا تو حدیث بیشتر نور واقعیه، ولی این که میگه علل منورون کن نور، یعنی نور لامپ، نور خورشید، نور ماه، چون کاف اومده. والا علم واقعیتش نوره. خب بچه شبه هم در روشنگری و بصیرت دادن و چیز مختلفه. رفتی نداره، نه دیگه نیست دیگه. خونه از تعلیم فرمانده شما بگه آخه خیالی. ببینید شما هیئت ترکیبیه رو خیالی میدونی، شما تو خیالیت رو، البته حرفتون اشتباهه، ولی اگر هم درست باشه خیالیت رو بردی تو تصدیق اینکه یه همچین چیزی هست یا نیست. ما میخواییم خود اون مشتد و تقسیم به تصمیم طرف تشبیهه. ربو خود رب به ما و رب چیه؟ اون خودشو باید اینو کنی، به لا کاری نداره. این چیز دیگه. خب حالا حاشیه رو بیارید صفحه 147. حاشیه میگه علم ان من الحسی از تشبیه الخیالی. این تعبیرش تسامحه، باید میگفت ان من الحسیه از طرف الخیالی، یعنی مشبه قبل مشبه به الخیالی، چون من تقسیم ما به حساب طرفه، طرف میگیم یا حسیه یا خیالی. تسامحه دیگه غلط نیست، مرادش واضحه. خب و هوا ببین تو تعریفم باز غلط اومده، ما مالا تدرکهو، این میگم باید میگفت که از طرف الخیالی، دلیل تعریفش هم با تسامح میشه دیگه، تشبیه خیالی اونی نیست که مادهش درک میشه، که اون طرفیه که مادهش درک میشه. خب تشبیه طرف خیالی چیه؟ اینجا خیال به معنی چیه؟ اینو متول تصریح کرده، خیال اینجا به معنی همون قوه متخیل است. این خیال اون خیالی نیست که من اصطلاح منطقی، این خیال خیال عرفیه، میگن فلانی خیالاتیه، خیال میکنه، تخیلات، امور تخیلی که میگن اینه، این خیال خیال عرفیه، یعنی همون متخیله، همونی که گفتم طرف میگیره یه انسان درست میکنه، دوتا شاخ برش میذاره، دوتا بال برش درست میکنه، همچین چیزی در خارج بال داریم، شاخ داریم، انسان داریم، ولی یه همچین هیئتی ما داریم، این تخیلیه، این قوه متخیله. ولیکن تدرک مادته و فقط ورکبت حل متخیله، این خودش میگه ورکبت حل متخیله، یعنی همون قوه متصرفه. گفتیم قوه متصرفه اگر در اختیار شیطان یا وهم باشه میشه متخیله، اگر در اختیار عقل باشه میشه متعقله، متفکره. ورکبت حل متخیله من امور کلها موجوده، از یه اموری اینا درست میکنه که همه این اجزاش موجوده، و کل واحد منها یدرک به حس، هر کدوم به تنهایی قابل درک به حسه، ولی در حقیقت این هیئت ترکیبیش کل تشبیه در حقیقت نمیشه، نداره، موجود نیست در حال تخیلیه. که قولهی و که ان محمر الشقائقه و که ان محمر الشقیقه اذا تصدد او تصعد اعلام و یاقوت نشرن على رماه من زبر جدید. این ظاهرا یه بیت باید میشه، یه جور نمیشه، اینگاه دو بیت نمیدن. که ان محمر الشقیق اذا تصدد او تصعد اعلام و یاقوت نشرن على رماه من زبر جدید. خب محمر به معنی سرخه، شقیق گل شقایقه، تصبب یعنی به طرف پایین بیاد، تصعد یعنی به طرف بالا بره، اعلام به معنی پرچم هاست، یاقوت که همون سنگ با ارزش مشخصه، نوشرنم یعنی پخ شدن، رماح جمع رمح به معنی نیزه ها، زبرجد هم که باید یه سنگ قیمتیه. خب ببینین اجزای این بیت چیان؟ محمر سرخ دیدنیه، شقایق دیدنیه، بالا رفتن پایین رفتن این اموریه که محسوسه، اعلام پرچم، یاقوت، پخ شدن، نیزه، زبرجد، اینا همه میبینید یه چیزی که در خارج موجوده، محسوسه. اما این هیئت رو که ایشون درست کرده، این در حقیقت همچین چیزی در خارج ما نداریم. حالا چی درست کرده؟ اومده میگه که گویا این شقایق، گل شقایق هایی که سرخ رنگن، شما تصور کنید گلای شقایقی که سرخ رنگن، حالا من نقاشم قوی نیست ولی خب ببینم گل شقایق چه شکلی میشه، فکر کنم این یه همچه حالتی باشه، حالا چجور من دیدم یکم دایره همچه حالتی، حالا دقیق نمیتونم بکشم تر، چهار تا به گلشون گل برگ داره، حالا مثلا اینجوری بکشی، بابا همینه که تو ابتدایی میکشی اون گفتن گل بکش. خب این فکر کنم بیشتر شبیه شد به گل شقایق. خب حالا یه دشت رو شما در نظر بگیرید، این گلای شقایق همینجوری باد بهشون میزنه، ببینید گلای شقایق رو در نظر بگیرید تو دشت باد میاد بهشون میزنه، خب این که باد بهشون میزنه هی این بر اون بر میشن، یعنی انگار کنده بالا میرن پایین میان، یعنی این باد باعث میشه که همچین صحنه درست بشه. اومده گلهای شقایق رو که با باد بهشون میزنه و بالا پایین میشن، چپ و راست میشن، تشبیه کرده به چی؟ این مشبه ما تشبیه کرده به اعلام و یاقوت نشرن علی رماح من زبرجدی، پرچم، تشبیه کرده پرچم هایی از یاقوت که بر روی نیزه هایی از زبرجد، تو پرانتز میشه چقدر چرنگی؟ زبرجد میشه سبز، یعنی مساوی نیزه های سبز رنگ. البته زبرجد رنگش شما چیز نیوردم هنوز، ببینم تو کیفمه، شما یه چیز من امانت داده بودی؟ بله اینجا اتفاق های زاری اینو گرفته بودیم. ببینید این یاقوته، الان به تصویری شد این یاقوت رنگش سرخ رنگ، میبینید این زمرده. زبرجد خیلی شبیه اینه، حالا اینجا نداره زبرجدو، بله اینجا نداره، ولی خیلی شبیه این رنگش، زمرد زبرجد خیلی نزدیکه همان، یکم پر رنگ تره. بله این یاقوته، خب این رنگش. بعد حالا اومده چیکار کرده؟ میگه پرچم‌هایی از یاقوت که بر روی نیزه‌های از زبرجد پخش شدند. این میشه مشبه، مشبه هم به مشبه ما چیه؟ گل‌های سرخ شقایقی که باد آنها را به سمت‌های مختلف می‌کشاند. این میشه مشبه. خب الان ببینید این حالت وجه شبه چیه؟ این مراد از نیزه چیه؟ ساقه گل شقایقه. این اینا را مثل نیزه فرض کرده، نیزه های سبز رنگی که این، بعد اینا رو، این پرچم های از یاقوت، پرچم همون چهار برگشه، گلبره، گلبرگ میگن دیاره، این پرچم ها میشه گلبرگ، گلبرگ های گل. یاقوت هم به خاطر اینکه سرخه، گلبرگ های گل سرخ، خودش میگه کنه محمر رشه، چون محمر سرخ رنگه، یاقوت هم رنگش نشون نمیده سرخه. میگه این گل های سرخ شقایق مثل پرچم، هم دیدید که پرچم رو یه جا میزنن باد که بهش میخوره این ور اونور میره، این میگه در حقیقت گلهای سرخ شقایق مثل یه پرچم های از یاقوت میمونه. پرچم به خود اون چیزه میگن، یعنی همون خود پرچمه رو میگن، یعنی نه اینکه اون چوبی که بهش وصل میکنن، اون خارج از پرچم، اون مثل پرچم هایی میمونه که رنگ سرخه و رو نیزه گذاشتن این ور اونور میره. حالا طرف رفته بود روستا، دهی، صحرای، جایی همچین منظره دیده، حالا نمیدونم ذهنیت جنگ داشته، نظامی داشته، چی داشته، تشبیه کرده با اون. خیلی چیزا موثره تو تشبیه کردن. حالا من کاری با این بچه شبه اینجا خیلی نداریم، بیشتر اینو میخوایم بگیم که شما پرچم‌های از یاقوت دیدی رو نیزه زبرجد؟ یه همچین منظره تا حالا دیدید؟ اینو دیدید از گل‌های سرخ شقایق، ولی پرچم هایی از یاقوت که بر روی نیزه های از زبرجد همچین چیزی در خارج موجود نیستش. این خیالیه، یه امر خیالیه، اجزاش همش در خارج هست. اونم به درد ما. خب این هم از این چی؟ مدرکان. آره میشه دیگه، عقل اینجا به معنی عام میشه، میاد خودش بعدم میگه همه رو شد. عقل اینجا، عقل یعنی اعم، عقل یعنی ذهن، یعنی وهم و یعنی وجدان، هر سه شو شامل میشه، اصطلاح دیگه، یعنی اینجا خودش میگه دیگه، همین الان میخواییم بخواییم و علم ان العقلیه. پس تا اینجا فهمیدیم که الحسی و اعم من الخیالی و الحسی به معنی خاص وعلم ان العقلیه هو ما عدل حسیه، عقلی هرچی غیر حسیه که خیالی هم تو حسی داخل شده میشه. فیشمل المدرک ذهنن یک، ویشمل عیزن الوهمیه دو، ویشمل الوجدانیه سه. این ستا رو شامله. خب فیشمل المدرک ذهنن که رأی والخلق والحظ، حظ یعنی بهره، میگه آقا بهره شبیه اینه، بهره چیز دیدنی نیست که، ذهنیه. عمل، آرزو، علم، زکا یعنی زیرکی، دها و زکا زیرکی، عقل، رای و شجاعه. و یشمل عیزن الوهمیه و هوا مالا وجود له، خودش وجود نداره، اجزاش هم هیچ کدوم وجود ندارن. فرقش با خیالی معلوم شد دیگه، تو خیالی خودش وجود نداره، اجزاش وجود دارن. اینجا نه خودش وجود داره نه اجزاش، هیچ کدوم، کلها و بعضها فی الخارج، نه اجزاش نه کلش نه بعضش در خارج وجود نیست. ولو وجده، اگر موجود میشد با لب آورده، یعنی نیست دیگه، اگر موجود میشد لکان مدرکن به احدل حواظ. من نمیشه اینجا تو متول داره و به حاضر قیدی تمیز عن العقلی. این اینم اون ولال اجزایی کلا و اضافه خارج خیالی رو خارج میکنه، ولو وجود لکان مدرکن به احدل حواظ مدرک ذهنی رو خارج میکنه. آره منتها میخواد اگر این نبود، ولو وجود نبود، وهمی با ذهنی فرقش مشخص نمیشد. ذهنی هم خودشو عیزش در خارج موجود نیست. علم، خلق، حالا چیزی که اگه عیزم داشته باشه، زیرکی، اینا نه خودشون نه عیزشون در خارج موجود نیست. پس چه فرقی کرد با وهمی؟ نه وهمی فرقش با ذهنی اینه که درسته که هر دوشون خودشو عیزشون در خارج وجود نداره، ولی فرق وهمی با ذهنی اینه که وهمی اگر نیست در خارج، ولی اگر موجود بشه با یکی از حواس پنجگانه قابل درکه. مثل نیش غول دیگه، نیش غول، اینجا نیش غول مثال زده، حالا من شاخ غول، نیش غول فرق میکنه، شاخ غول در خارج وجود نداره، ولی اگر یه غولی داشته باشیم در خارج، یه شاخی داشته باشیم، میتونیم این شاخش دست بزنیم دیگه. ولی جناب آقای علم در خارج اگه موجود بشه دیگه علم نیست، یه چیز دیگه است. اصلا علم نمیتونه در خارج موجود بشه، ممتنه، اصلا انقلاب ماهیت لازم میاد. اصلا علم دیگه اگه در خارج موجود بشه علم نیست که. اگرم تو روایت اومدی که روز قیامت مثلا نمازایی که ما میخونیم به صورت یک انسان زیبا جلوه میکنه، این تمثله، واقعیت نیست که، یعنی واقعا ما اون حقیقت ذاتیش نیست که، تمثل پیدا کرده، مثلا فتمثل الله بشرا سبیا، فرق میکنه. ولو وجده، اگر موجود بشود که نشده، ولی اگر موجود بشود، این لب لب امتناعیه نیست، امتناع ذاتی نداره، ممکنه واقعا خدا یه غول خلق کنه، چه اشکال داره؟ هیچ مورد نداره که. غول مگه چیه؟ یه هیکل گنده ده متری زشت شاخدار سیاه بدبوه ترسناک، یه همچین موجودی میشه خلق بشه دیگه؟ فیل مگه فیل رو یکم دستاری کنی دایناسور میشه؟ غول. ولو وجود، اگه موجود میشد یا بشه، لکان و مدرکن به احتل حواس. اینجا با ذهنی، اینم قید فصل دوم میشه که قول شاعر ای قتلونی ول چی؟ نه ذهنی اصلا امکان نداره که بتونه در خارج موجود بشه، اگه موجود بشه بازم مدرک نمیشه، اصلا معنی نداره. یعنی ذهنی هم بالایی رو شماره یک ای قتلونی والمشرفی و مزاجعی و مسنون تنظر قن که انیاب اقوالی. خب این شاعرش امرؤ القیسه، امرؤ القیس هم عاشق سلما خانوم بوده، یه نفر اومده گفته دوربر این سلمو به پلکی با من طرفی میکشمه، یه نفر اومده این امرؤ القیس رو تهدید کرده گفته اگه دوربر این سلما خانوم به پلکی، این یه ماه پیش دو ماه پیش هم بود دیگه این جریانه، دو نفر کشته شدن، قاتل و مقتول تو تهران، عملا زد کشتش، یعنی دعواش عشقی بوده دیگه، میدونه کاجاره اونجا بوده زده بوده کشته بوده، اخبارم چند بار نشون داد دیگه، همه همونجوری نگاه میکردن. دو نفر سر یه مسئله عشقی، هر قاتل و مقتول هر دوتشون از دنیا رفتن، قاتل و مقتول عاشق و معشوق نبودن.
ایک طولونی حالا این بالاخره اومده سلمان خانومو گفته اگر تو دوربر این سلمان خانوم به پلکی با من طرف میکشمت. امرؤ القیس داره میگه ایک طولونی این میخواد منو بکشه. بله بوده دیگه نه ایک طولونی چرا نبوده؟ شعرهای امرؤ القیس رو بخونی تو معلقاتش میفهمی بوده. ایک طولونی آیا این مرا میکشد؟ میخواد منو بکشه؟ بل مشرفی بابا حالی است، در حالی که من یه آدم عادی نیستم که یه شمشیر و نیزه‌ای دارم، بیا ببین با گردنش میدونم خیال کرده. میگه بی خود داره تهدیدم میکنه. این معنی کلی شعر. مشرفی منصوب به مشارفه، مشرفی منصوب به مشارفه، نسبت به جمع. گفتیم وقتی میخواییم به جمع نسبت ببندیم باید مفردش کنیم بعد. لذا مثلا ما میخواییم به مدارس جمع ببندیم باید بگیم چی؟ عربیش میشه مدرسی. مدارسی غلطه.
مشهدی،
مشهدی آخه منصوب مشهده، مثل جمع باید بزنیم. مگر اینکه بگیم مشهدی منصوب مشاهده. غرض این که مفرد باید تبدیل به مفرد بشه. مشارف مفردش چیه؟ مشرف، مشرفه. بگم مشارف مفردش مشرفیه است. مشرفیه نبخشید مشارف چیه؟ مشرفه. خب مشرف جمع مشارف میشه، مفردش میشه مشرف، جمع بسته میشه مشرفی. مشرفی منصوب مشارفه. یعنی چی مشارف؟ به اون شمشیرهایی که به یه شمشیرهایی میگن شمشیرهای مشرفی. همه اصحاح اللغه داره، هاشی شریف داره، متول داره، همه گفته بودن مشارف. مشارف الارض اعالیها و المشرفیه سیوفون. ابو عبیده گفته نسبت الی مشارف و هی قرم من ارض العرب تدنو من الری. یه جایی از زمین ها بوده که اسمش مشارف بوده، این شمشیرها چون از اونجا می اومده، مثل هندونه چابهار شنیدید دیگه، حالا تو فارسی اینجوری میگم، این شمشیرها چون از اونجا می اومده بعد بهش گفتم مشرفی. پس مشرفی شمشیرهاییه که منصوب به مشارفه. مشارف کجاست؟ یه جایی سرزمین مشارف. خب حالا اونجا رو چرا مشارف گفتم؟ یه دیگه به ما ربطی نداره، شاید بالاخره مشرفیه علم شده کلا. به من سیوفون مشرفیه؟ نه مشارف اونجا علم شده، مثل چیز عرفات، مثل عرفات شده. شاید هم به کسی که میگفتن مشرف، این یه مکانهایی بوده اینجا مشرف 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 اینجوری بوده. مزاجه به معنی همپهلوه، اصل معناش همپهلو. چی؟ خب همسر چون همپهلو میشه گفتن همسر دیگه، وارد اون مسئله نشه. مزاجه یعنی همپهلو. شما یه کتابی رو میزنید زیر بغلت میتونی بگی این کتاب مزاجه منه. اینجا به معنی همراهه، ملازمه. مزاجه به معنی همراه، ملازم. مزاجعی یا شمیای متکلمه، یعنی در این داره منو به قتل تهدید میکنه در حالی که شمشیر تو پهلوی منه، زیر بغل منه. یعنی همراه خودم شمشیر مشرفی دارم، شمشیر مثلا خوبی بوده. و مسنونه تون زرقون که انیاب اقبالی. مسنونه یعنی به معنی چیزه؟ تیز شده، یعنی نیزه های تیز شده ای که رنگ آبی دارن. دقت کنید نیزه رو وقتی تیزش میکنی آهن دیگه، رنگ آبی که نداره که، ولی چون وقتی تیز میشه میدرخشه، جلا پیدا میکنه، شبیه رنگ آبی میشه. این منظورش اینه. زرق جمع ازرق یعنی آبی رنگ، منتها اینجا تشبیه شده خودش. و مسنونت زرقون یعنی نیزه های تیز شده ای که به خاطر اون صافی و جلاشون شبیه رنگ آبی میمونن. چیه؟ آره خیلی دیگه. خب ببین چقدر باید سیغل پیدا کنی که رنگ آبی بشه. خب که انیاب اقوال، این نیزه های من شبیه نیش دندونه، نیش غوله. این دندون نیش خب تیزتر از بقیه دندون است دیگه، حالت مثلثی شکلم داره. خب ما دندونامون چقدر؟ نیم سانت نهایت دیگه. دندون غول چقدر میشه؟ میتونه مثلا نیم متر باشه. بزرگه دیگه، غوله دیگه، غوله با عظمت. فرض کنید میگه نیش غول، این دندونهای این نیزه ها شبیه نیش غول میمونن. این شاهد داره اینه که انیاب اقوال نیشغولی، نیشغولی میگن، نیشغولی، نیشغولی لا وجود لها و کذا لا وجود للغول، نه غول وجود داره نه نیشش وجود داره. دقت کنید خود دندوناب وجود داره، ولی دیگه اینجا چون اضافه کرده اون منظورش دندون نیش غوله دیگه، به اون اعتبار میگه وجود نداره. نه هیچ چیش وجود نداره، نه کلش وجود داره نه بعضی، نه نه غول وجود داره نه نیشش. آخه اون برشون مقصود نیست دیگه، نیش به ماه و نیش اینجا مقصود نیست، نیست نیش به ماه و نیشه، این غوله اینجوری فرض کرد. آها این فعلا مثال میزنه به یه طرفش، ولی یکیشو کار داره دیگه. ببین اینجا حالا مثال از مختلفانه، اشکال نداره که مشبه ما حسیه، مشبه هم به ما عقلیه، مورد نداره. آره دیگه تیزی و گندگی ها یکم هم خواسته به ترسونه. و یشمل الوجدانی و همه ما یدرک و بلقو و الباطنه کلغم و الفرح و الشبع و الجوع و العتش و الری، غم غصه فرح شادی شبع سیری جوع گشنگی عتش هم عتش، ری هم به معنی سیرابی کله پاچه نه سیراب بودن. خب بل حسیان اما یشترکان فی الحاسته لهما، بعد پایین میاد میگه او یختلفان فی الحاسه، اون چیزی که دوتاشون حسیان یا در اون حس اون چیزی که اونا رو حس میکنه او آلت و عضوی که حس میکنه اینا رو مشترکن، یعنی هر دوشون دیدنی هن، هر دوشون شنیدنی هن، هر دوشون خوردنی هن، یا اینجوریه یا مختلفن. اینم لطیفه ها، مثلا گاهی مختلف که باشن تشبیهش قشنگه. مثلا این انسان تشبیه میکنی به هلو یا به گلابی، خب انسان دیدنیه مثلا گلابی خوردنیه، این در حقیقت یه لطافتی داره. کما فی تشبیه ثوب ابیض به ثلج، این خیلی روون، لباس سفید رو میای به برف تشبیه میکنی، هر دوش دیدنیه. ول فواکه بالعسل، فواکه به معنی میوه است، مراد میوه شیرینه. فواکه میوه خوشمزه رو میگن، نه میوه میوه ترشی یا بیمزه یا نارس کالو نمیگن، فواکه یعنی میوه، میوه خوشمزه میای تشبیه میکنی به عسل به خاطر شیرینیش، از بس شیرینه. مثلا یه همین خربوزه خوردی، آره میگه مثل عسل میمونه، یا هندونه خوردی اقلاقا که میوه نیم مجید چون آره خب میگم مثلا یه چیز حالا دیگه این دوتا چی هن؟ چشیدنی هن. والماء البارد به ثلج، آب خونک رو میایی به برف تشمیه میکنی، در خونکی، اون بالا در سفیدی بود، این در خونکیه. خب این هر دوتاشون چی هن؟ خب میدونم کدوم حسی هن؟ پنج تا حسشیم، باید نوعشو مشخص کنید. حسی که میدونم هر دوشون حسش، ما که نمیخواییم بخونیم هر دوشون عقلیان یا حسه، میخواییم میدونیم همه شون حسه، میخواییم لامسه. چشایی رو گفت دیگه، چشایی رو فواکه بلعصر رو دست که میزنی با دیه برف سرما میفهمی، آب خونه کم دست میزنی سرما میفهمی، اینو کاری با خوردنش نداره، با اون سردیش کار داره. و ریحانته بلعنبر، ریحانه گل خوشبو رو میگن، انبر هم که مشخصه مشمومات شامه، بویایی میشه. همه‌شون مثال زداره؟ نه شنواییمون. و کما فی قوله که اینم شنواییش، سجع سجع القمری، اینم قمری، اینو همون کبوتر شبیه کبوتره دیگه، یا کریم حالا. نه قمری یا کریم نی، این آره دیگه قمری. همین تو حرم هم دیدید دیگه، دور گردنشون هم یه توقی هست و اینا، اونا رو میگن قمری، کفتر توقی رو میگن قمری. یا کریم، یا کریم نداره توقی، قمری به اون کفتر میگن که توقی داره، کفتر توقی. یه صداشون هم خوبه. سجع سجع القمری. خب اینجا تشبیهش کجاست؟ میگه آواز خوندن مثل آواز خوندن قمری. تشبیهش اینجا کجاست؟ او داره تشبیه میکنه. از کجاش در میاد؟ از مفعول مطلق نوعی در میاد. خب خانم از کجاش در میاد؟
اینو رضی هم داره، میگه مثلا ضربت و ضرب الامیر. این سید علی خان هم داره، میگه هستش بوده ضربت و ضربن مثل ضرب الامیر. اینا هست شده، این اومده جای مفعول مطلق. در حقیقت اصلش این شکل بوده، زدم زدنی مانند زدن امیر، شده ضربت و ضرب الامیر. الان اینجا هم باطنش تشبیه سجع یعنی آواز خون، سجع آواز خوندنی مثل سجع القمری. اینجا تشبیه مشبه، مشبه اون به عدد تشبیه. در باطنش تشبیه داره مفعول مطلق نوعی. و ان انین سکلا، ناله زد مانند ناله زدن مادر بچه مرده، مادری که بچهش مرده. هر دو شنیده شنواییه دیگه، شنیدنیه. و که قول شاعر، خب شما یه رضایی تو شعر تحقیقات معمولا داری، همین اینجا اگر راست میگه دوباره در بیا اینجا مشکله. نفکم خیلی سخته، یعنی فکر نکنم بتونی اثبات بجش کنی. اینو کسی بتونه تحتوش در بیاره، معنا کنه، مفرداتشو، ترکیبشو، اینا رو یه جایزه خوب داره. دو سه روز هم وقت داری دیگه، تا آخر هفته هم فرصت داری دیگه، بالاخره دو سه روز دیگه زیاده. یعنی نه بالاخره باید، خیلی نمیخوام فرصت بدم. اینو اصلا مفرداتش چیه، معناش چیه و تو جامع شواهد هم ظاهرا وجود نداره، نیست اشاره فکر نکنید. نه شنزورش نمواد، شنزورش خنده داره. انه ناله زد مانند ناله زدن مادر بچه مرده، مادری که بچهش مرده چجوری ناله میزنه، میگه اینجوری ناله زد. و که قوله که اسمع دبی که دبی نحله، میشنوم یک دبی، اون وزوز زنبور عسل رو میگن، صداش دیگه. آره اونجا داره که موقعی که اصحاب ابا عبدالله علیه السلام قرآن میخوندن، میگه که اونجا داره که صداشو مثل زنبور عسل وزوز که میاد. الان تو حرم هم شما میشینین همینه دیگه، مثلا هفتش کلن 50 نفر با هم جدا جدا حرف میزنن، مثل زنبور عسل وزوز صداش میاد. اسمع دبی یعنی شنیدم یک دبی و صدایی مانند صدای زنبور عسل، یعنی وزوز که دبیل، مثلش دبیل، دبیل که دبیل نحل. و کما فی تشبیه قرائت القرآن بالمزامیر، خب اینجا توضیح داره، کتاب اینجا اشتباه عجیب غریب کرده. با اینکه اصل جواهر اینجا رو درست اومده، این کتاب یه افتضاحه در حقیقت تیکش. من اینا رو به خودشونم گفتم ها، اونایی که این کتاب رو نوشتن همه این مطالب و اینا رو گفتم، گفتم اینا چیکار کرد، نه جواب نداشتم بدن. خودش قوی اشکار کردم، خودشم قبول کردم، گفتم بچه بحث بشه. مزمار دو معنا داره، یکیش به معنی نیه، نی که اصلش هم نیه، بشنو از نی. چرا؟ چون اصلش بوده نای، یعنی نای بوده، تفت شده شده نی. فارسی میگن نی چون کسره رو ما بیشتر دست داریم تو فتحه. یه معنیش به معنی مزموره، یعنی مزمار و مزمور، یه معناش به معنی مزموره. مزمور چیه؟ مزمور عبارت معجم البسیط من نیستم، ما کانه. آها مزمور اینجوری بنویسم، مزامیر و داوید، داوید میگم مزامیر و داوود، ما کانه یا ترنمو بهی من الاناشید و الادعیه و یقالو لهو زبور. مزامیر داوود،
خلاصه اون دعاهایی که حضرت داوود میخونده. شنیدین دیگه حضرت داوود صدای قشنگی داشته و دعا میخونده و حیوانات و کوها با هم باهاش هم صدا میشدن. این ادعیه و ابتهالایی که الان میخونن، ادعیه ابتهالاتی که میخونده، اینا رو بهش میگن مزامیر. بعد این مزامیر و ادعیه چطور ادعیه امام سجاد تو کتاب صحیفه سجادی جمع شده، این ادعیه و ابتهالات حضرت داوود هم تو کتابی جمع شده به اسم زبور که شنیدید. چرا؟ دعاها آسمانی بوده، اشکال نداره. وحی نبوده، دعا بوده، مناجات بوده، مناجات نامه بوده، تمام میشه گفت مناجات نامه بوده. و یا ما ببین ماکانه مثلاقش چیه؟ این بهی ضمیرش به ببینید چقدر کتاب اشتباه کرده. اصلا اینجا خیلی میلرزه آدم ها، یعنی خیلی دقیقه. ماکانه یترنمون داوود بهی، این بابای بهی بای تعدی هست نه سببیه، معنا غلط میشه اصلا. این من بیان از چیه؟ ما مزامیر داوود اون چیزهایی بوده که حضرت داوود ترنم میکرده به اون چیزها. اگه سببیت بگیرید مصداق ما میشه نی، میشه مثلا یه چیزی که باهاش میخونن مثل نی. نمیخواد بگه به سبب اون چیز باهاش ترنم میکرده، بلکه میگه یه ترنم و بهی، این مثلا یمر رو بهی، آره همون چیزی که بهش تکلمه به. چجوریه شما وقتی میگه تکلمه بل تکلمه به، این با چه بایه؟ بای تعدیه است دیگه، تکلم کرد به این. یه ترنم و به یعنی نخواستن عامه، یعنی یه تکلم و به، یه ترنم و به یعنی یه تکلم و به. یه شعرم داره میگه که جا از سلیمانه یوم العید قبرتون اتت به فخص جراد کان فیفی ها ترنمت به فصیح القوله و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مفتی ها. ترنمت به فصیح، ترنمه بابا متعدی میشه. چرا منافعن با تعدیه که میگه منافعن نمیگه کم معانی رو داشته باشه، با تعدیه بر حساب. این من بر من الاناشید، اناشید و ادعیه همون ابتهالات و دعاها. یقال له ضمیرش به چی برمیگرده؟ به همین ما دیگه، به این دعاها و اناشید میگن زبور، توی کتاب جمع شده شده زبور صحیف سجدیه. آره همین دیگه، همون دعاها رو یعنی ما بهش یاد دادیم. نه دیگه، همونجور که میگه پیغمبر هفتای سوره بقره رو یاد دادیم، قرآن یاد دادیم، حضرت داوود هم زبور دادیم. زبور چی بود حضرت داوود دادیم؟ دعاها بود، معارف بود اینا. من خود زبور رو دیدم، اصل زبور که نه، ولی خب خیلی قدیمیه، تو کتابخونه مرشی نجفیه، یکی از این خارجی‌ها به خود آیت الله مرشی نجفی هدیه داده بود، اینقدر کتابش این گندگیه. خود زبور تو کتابخونه‌اش تو اون داخله ها، یعنی اگه تونستی یه وقت اون داخل برید اونجا. چرا وحش بوده؟ قرآن نبوده، کتاب آسمانی دیگه. خب تو کتاب آسمانی چی میشه؟ جوک نمیشه، دعا میشه، معارف میشه، این چیزا دیگه. با مثل سجادی هست دیگه، سوال نداره که. و یقال له زبور. خب این الان پس مزامیر داوود. پس ببینید مزمور چیه؟ دعاهای حضرت داوود که در کتاب زبور جمع شده. خب این که حالا مشخص شد، حاشیه رو نگاه کنید چی نوشته. یک، حاشیه یک رو میگه مزامیر داوود ما کانه یترنمو، یعنی حضرت داوود بهل اناشیده. بخوای اینجوری بخونی خیلی خراب میشه، یعنی اون نی که حضرت داوود به وسیله اون نی این دعاها رو باهاش، حالا نی که نه چی بود آخه، با نی که نمیشه دعا خون که، حالا اون وسیله ای که حضرت داوود دعاها رو به وسیله اون میخونده، اینجا من افتاده، یه من افتاده، باید بشه ماکان یه ترنم با بهی من الاناشید. خب حالا نگاه کنید، پس یه اشتباهی کتاب اشتباه بزرگه، چون باعث شده تو خود کتابم غلط اشتباه کنن. من افتاده، خب من بیفته چی میشه؟ هیچی، مصداق ما میشه خود اناشید، یعنی خود ادعیه میشه ما. خب حالا مزامیر شدن دعاها. دعاها از جنس چی هن؟ از حواس خمسه؟ از چه جنسی هن؟ دیدنی هن؟ شنیدنی هن؟ باسره نمیشه، بعدا این کتابت شده. الفاظ اصلش خوندنیه، شنیدنیه. خوشش عقلیه، من یه دعا بخوام شما نمیشنوی؟ نه میشنوی یا نه، همین میشه حسی دیگه، شنیدنیه دیگه. خب حالا بیایم قرائت قرآن رو میشه تشبیه کرد به قرائت قرآن چیه؟ آره که اشتباهه، چه اون باشه چه این باشه هر دوش اشتباهه. قرائت چیه؟ شنیدنیه، دیدنیه، خوردنیه؟ قرائت واقعا شنیدنیه؟ قرائت شنیدنی نیست. من الان یه آیه قرآن بخون یا آیه بخونم قرائتم میش قرائتم میشنوید؟ دقت کنید ها، نقرض و ما میشنوید. قرائت شنیدنی نیست. دعا خودی شنیدنیه. دعا اسم اون الفاظیه که از ذهن خارج میشه. قرائت عمله، قرائت مدرک ذهنیه. چیزی که شنیدنیه قرائتیست مقربه. خب اینجا قرائت نمیتونه به معنی مقروب باشه، مصدر به معنی اسم مفعول. قطعا اینجا قرائت به معنی خودش، چون میگه قرائت القرآن یعنی خواندن قرآن. پس کتاب اشتباهش اینجاست، باید بگفت کما فی تشبیه القرآن بالمزامیر. خود قرآن شبیه اون دعاهای حضرت داووده، نه قرائتش. قرائت قرآن شبیه قرائت دعاهای حضرت داووده. بعد تازه چقدر تشبیه دایه‌ایه. قرآن با این عظمت رو مایم تشبیه کردیم به دعاهای حضرت داوود. برعکس تشبیه می‌کردیم بهتر بود. ببین یعنی کلا قاطی پاتی شده. اون من اونجا افتاده، بعد اینجا اومدن قرائت رو تشبیه کردن. بعد تازه اگه اونم حالا حتی منم نیفته بازم غلطه، چون نیو تشبیه قرائت رو تشبیه به نی نمی‌کنن که. من نیفته غلطه، من باشه بازم غلطه. قرائتم بگیم بازم قرآن تشبیه به اونم بگیم باز تشبیه برعکس بهتره، نه اینکه بگیم قرآنو. حالا تو خود جواهر قبلی چی بوده؟ من نمیدونم چرا اینو دست زدم به جواهر قبلی. تشبیه جواهر عبارت جواهر قبلی رو من می‌نویسم، میگه که تشبیه اسوات حسنه فی قرائت القرآن به مزامیر داوود هیچ مشکلی نداره. این تو جواهر قبلی اصل جواهر این شکلیه. آقا صداهای خوبو شما الان مثلا یه دعای چیزی میخونید صدات قشنگه، چقدر قشنگه تشبیهش. صداهای خوبو در قرائت قرآن تشبیه میکنیم به مزامیر داوود، یعنی این صدای شما رو که نیکوه تشبیه میکنیم به اون خوندن حضرت داوود. حالا یه شعری علامه حسن زاده اینجا داره، من ان شاءالله فردا میارم در مورد حضرت داوود و ایناست، خیلی جالبه. اونا رو ان شاءالله فردا میگم. مزامیر شنیدنیه، اسوات هم شنیدنیه، هیچ مشکلی نداره. اونجوری اصلا نباید به جواهر قبلی دست میزدن، اومدن دست من خرابش کردن. باشه بقیش دیگه، حالا عجله بخونیم فایده نداره. این خدمت شما. داوود با یه واو بنویسن تو عربی، فارسی هم نمیشه.